مراسم پرسروصدای روز قدس با شعارهای تند و سخنرانیهای تندتر علیه اسرائیل و جهان غرب سرانجام به پایان رسید و گردانندگان و کارگزاران مراسم اون رو موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند. اولین کسی که از موفقیت این مراسم صحبت کرد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود که در اولین ساعات شروع راهپیمایی با مسرت آرام بودن تظاهرات رو دلیلی برای امنیت اون اعلام کرد و گفت که بر اوضاع چنان مسلطند که خود با خیال راحت در مراسم شرکت کرده است. باید گفت که مرکز ناجا یک روز قبل از روز قدس در تهران یک مانور عظیم نظامی به نام مهار اجرا کرد، مانور مهار، تا هر حرکت احتمالی ناخوشایندی رو در روز قدس بتواند سریعا سرکوب کنه. گرچه آرامش مراسم قدس باعث شد تا سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی امروز به ناجا انتقاد بکنه که چرا مانور رو درست یک روز قبل از روز قدس انجام دادند. او کوشید توضیح بده که این مانور هیچ ربطی به روز قدس نداشته. با این حال اقدامات امنیتی برای تسلط بر اوضاع آنچنان چشمگیر بود که هیچ ناظری نمیتونست اون رو نادیده بگیره. در این میان اقدامات امنیتی برای جلوگیری از خروج آقای مهدی کروبی از منزل به قصد شرکت در روز قدس بیش از همه حیرت انگیز بود. همه می دانند که او را با یکی دو مأمور امنیتی می شد در منزل نگاه داشت بیان که به مدت 5 روز این عملیات نمایشی در اطراف منزلش به اجرا در بیاد. میزگرد امروزمون رو که آقایان محمدعلی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، آقای نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران و جواد اکبرین تحلیلگر مقیم فرانسه در آن شرکت دارند، با طرح پرسشی درباره همین اقدام عجیب و البته حساب شده آغاز میکنم. آقای دکتر توفیقی، به نظر شما نمایشی بودن محاصره منزل آقای کروبی با چه هدفی به اجرا در اومده؟
به نظر میاد که این نمایش بیشتر به منظور ایجاد ارعاب و یک جو امنیتی به وجود اومده. این آقایون همونطور که شما گفتید واقعا اگر هدفشون بر عدم شرکت آقای کروبی در این مراسم بود، هیچ نیازی به حمله به منزل ایشون و اون کارهایی که در 4-5 روز گذشته انجام دادن و تعداد زیادی از بسیجی‌ها و نیروهای خودشون رو با حمایت نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی در محل مستقر بکنن، شعار بدن. البته میدونید که شما به غیر از این حادثه، حادثه‌های دیگری هم بود. در شیراز به دفتر آقای دستخیب که ایشون هم از طرفداران جنبش سبز هستن حمله شد و به مسجد قبا حمله شد محل استقرار ایشون، و یا شب قدر از برگزاری مراسم احیا در منزل آقای دکتر پیمان جلوگیری کردن. عمده این کارها بیشتر با این هدف داره انجام میگیره که قدرت نمایی خودشون رو نشون بدن که در واقع ما هیچ نوع اجازه‌ای برای طرح کوچکترین فعالیتی به مخالفین خودمون نمیدیم، ولو اگر این فعالیت‌ها جنبه مذهبی داشته باشه و از یک تقدس معنوی هم برخوردار باشه. بنابراین میشه گفت که یک نوع استیصال و درماندگی باعث شده که به این یک چنین روش‌هایی در واقع توسل پیدا بکنن، وگرنه اگر این آقایون بحثشون جلوگیری بود، همان گونه که دارن قدرت نمایی میکنن و میگن ما قادر مثلا به محض فلان کشور و یا جنگ و حمله به فلان کشور هستیم، نیازی نبود به این اقدامات بپردازن.
نکته دیگری که در قدس امسال قابل بررسی، تفاوت دیدگاه دو کاندیدای معترض انتخابات برای حضور در مراسم رسمی بود. آقای کروبی اعلام کرد که شرکت میکنه و البته جمعی از هواداران او هم طی اطلاعیه ای از مردم دعوت کردند، در حالی که آقای موسوی در این باره کاملا سکوت کرده بود. آقای نجات بهرامی، به نظر شما ملاحظاتی که باعث این تفاوت دیدگاه شدن کدوم هستند؟
به نظر من ملاحظه خاصی وجود نداشت. برمیگرده به تفاوت‌های شخصی که بین آقای کروبی و موسوی وجود داشته و داره، و من فکر میکنم آقای موسوی به ختم تظاهرات خیابانی و حضور مخالفین در خیابون‌ها اعتقاد داره و دوست داره که مسائل و مخالفت‌ها با دولت رو از طریق دیگه‌ای پیگیری کنه، اما هنوز آقای کروبی به این نتیجه نرسیده و اعتقاد داره که به هر حال میشه از طریق حضور در مراسم‌های حکومتی و نشون دادن مخالفتمون و اینکه هواداران ایشون هم وارد خیابون بشن، همچنان از این فاز میشه مخالفت رو ادامه داد.
امسال در برخی مطبوعات اصلاح طلب بحث‌هایی هم درباره روز قدس و شعارهای اون مطرح شد. سوال من اینه که اساساً چه تفاوتی میان مواضع نظام با جنبش سبز در این باره وجود داره؟ در مراسم امسال مثلا شعار محوری همه سخنرانان مخالفت با مذاکرات صلح در واشنگتن بود که سازشکارانه و حتی در مواردی خائنانه قلمداد شد. آقای رفسنجانی هم با این تحلیل همداستانی کرد. آقای جواد اکبرین، ممکنه توضیح بدید که جنبش سبز در این عرصه ها چگونه تحلیل میکنه؟
من فکر میکنم واضح‌ترین موضع جنبش اعتراضی علیه حاکمیت موجود رو آقای سید محمد خاتمی در سخنرانی اخیرشون در هفته گذشته مطرح کردند. گفتن که موضوع فلسطین یک موضوع بشری است که به مسئله مبارزه با ظلم و حقوق بشر پیوند خورده و مسائل بشری رو نمیشه از هم تفکیک کرد. از همینجا موضوع جنبش سبز روشنه. یعنی اگر مسئله ما در مواجهه دولت اسرائیل با فلسطینی ها مسئله حقوق بشری است و مسئله در راستای دفاع از مظلوم و نقد و نفی ظالم هست، همین مشکل در داخل کشور ما وجود داره و تفکیک پذیر نیست. بله، ما روز قدس قاعدش این هست که به مشکلات فلسطینی ها اهمیت بدیم و اون رو مشکلات انسانی بدونیم، فارغ از همه جهتگیری های سیاسی و تحلیلی، در واقع حقوق بشری به ماجرا نگاه بکنیم. اگر بناست چنین بکنیم، پیش از مسئله فلسطین و بیش از مسئله فلسطین، جامعه کنونی ما در ایران دستخوش ظلم و بی‌عدالتی است و حقوق بشر در ایران به فاحش‌ترین شکل خودش داره نقض میشه. پس طبیعتاً جنبش سبز نمیتونه به شکل کاملا کلیشه‌ای و نمایشی انتقاد بکنه از نقض حقوق بشر در فلسطین و راجع به نقض گسترده حقوق بشر در داخل ایران چیزی نگه. این اتفاقا داستانی است که حاکمیت باش مشکل داره. حاکمیت سالهای طولانی از سیمای جمهوری اسلامی تلویزیون تصاویر رفتار غیر انسانی برخی از سربازان اسرائیلی با فلسطینی ها رو نمایش میداد تا مظلومیت اونها رو به مردم منتقل بکنه. در سالی که گذشت تصاویری به مراتب فجیع تر از اونچه که در فلسطین تا به حال اتفاق افتاده در کشور ما اتفاق افتاده. کلا معترضان به حاکمیت معتقدند هر فرصتی از جمله روز قدس باید تبدیل به اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران هم بشه.
یک نکته جالب توجه دیگه در مراسم دیروز حضور چشمگیر نظامیان و سرداران سپاه بود. در این مراسم سردار نقدی رسما اعلام کرد که از لحاظ شرعی حکم اولیه این است که در مورد سرزمین اسلامی تحت اشغال هر مسلمانی باید قیام کند. او نتیجه گرفت که ما به دنبال بهانه می‌گردیم تا اسرائیل رو محو کنیم. می‌خواستم از آقای توفیقی خواهش کنم که توضیح بدن که مواضع جنبش سبز در این باره با این برخوردها چه تفاوت‌هایی داره و بعدم اگه ممکنه توضیح بدید که آیا اساساً شدت و حدت شعارهای امسال با سالهای قبل تفاوت و ویژگی معناداری داشت؟
نمیشه گفت که مثلا روز قدس امسال با سالهای گذشته فرضاً رادیکال‌تر بوده یا شعارها متفاوت بوده. به نظر من اون چیزی که امسال تفاوت داشته فضا و اتمسفری هستش که ایران و اساساً منطقه خاورمیانه در اون قرار گرفته. ببینید، یک جنگ روانی و یک جنگ سرد بین ایران و اسرائیل و از یک طرف میشه گفت دنیای غرب بر سر موضوع هسته‌ای در جریان هستش و در همین قالب بحث‌هایی در رابطه با حمله نظامی متقابل بین ایران و اسرائیل در حال رد و بدل شدن هستش. به همین دلیل روز قدس امسال به شدت متأثر از همین فضا بود و به خاطر همین ما دیدیم که در واقع هم نظامی نظامیان حضور پررنگی داشتند و هم اساساً نظامیان برنامه ریزی های این روز رو به عهده داشتند و قبل از اون و در خود روز قدس هم اظهار نظرهای تندی هم از طرف آقای نقدی شما اسم بردید و یا سرلشکر فیروزآبادی در رابطه با بحث احتمال حمله به اسرائیل و یا منافع غرب در سایر کشورهای دنیا مطرح شد. ببینید همونطور که آقای اکبرین گفتن، روز قدس اگر اون رو میراث مشترک آقای خمینی برای جناح‌های موجود در ایران در نظر بگیریم، به نظر میاد که جناح حاکم با سبزها یک اختلافات اساسی در رابطه با نگرش به این روز برای اونها مطرح هستش که از به نظر من مهمترین تفاوتش این هستش که جناح اقتدارگرای حاکم منافع ملی مردم ایران و کشور ایران رو حاضر در پای یک سری شعارهای تند و اساساً ایدئولوژیک فدا بکنه و برای این کار به صورت ابزاری از موضوعی مثل روز قدس یا مظلومیت فلسطینی ها و مسائلی از این دست داره استفاده میکنه. اما جنبش سبز به عنوان یک جنبش اعتراضی که بسیاری از اهداف خودش رو در مسائل حقوق بشری و انسانی تعریف کرده، در این حالی که معترض هستش به حقوق پایمال شده فلسطینیان و نه تنها فلسطینیان، هر انسانی در هر کجای دنیا حقوقش پایمال بشه، از جمله در خود ایران باید به اون اعتراض کرد. از این زاویه دید سبز ها هم ممکن هستش در واقع اعتراض داشته باشند به وضعیت فلسطینی ها، ولی پیش از اون و بیش از اون باید منافع ملی خود ایران در نظر گرفته بشه و مردم ایران که امروز تحت حاکمیت یک استبداد دینی تمام عیار قرار گرفتند و از یک وضعیت حقوق بشری بسیار نامناسب برخوردار هستند، باید در درجه اول اینها رو نجات داد و امروز منافع ملی ما در رفع این استبداد هستش و خب در این حال در اولویت‌های بعدی میتوان به موضوعاتی مثل قدس، اسرائیل و یا فلسطین توجه کرد.
نکته جالب توجه دیگه در روز قدس شعارهایی است که چه با اشکال نوشتاری و یا شعارهای گفتاری در میان جمعیت دیده و شنیده میشد. شعارهایی مثل احمدی بت چکن بت بزرگ رو بشکن و یا ما اهل کوفه نیستیم بی تفاوت بایستیم. آشکاره که این نوع شعارها نوعی تصفیه حساب درونی به حساب میاد. از آقای نجات بهرامی میپرسم ممکنه توضیح بدید که هدف این شعارها چه کسانی بودند و این تصفیه حسابها در مراسم قدس چه جایگاه سیاسی داره؟
اگه آقای برهمندی عزیز اجازه بدن، من یه نکته راجع به همین سوال قبلیتون راجع به روز قدس یه اشاره کوتاه داشته باشم و به سوال جدیدتون برگردم.
حتما بفرمایید.
به نظر من در مورد مسئله فلسطین و بحران فلسطین، همونطوری که روز قدس سال گذشته بحث‌های خیلی زیادی رو به وجود آورد، قسمتی از جنبش سبز که بیشتر متشکل از روشنفکران دینی و اصلاح طلبانی هستند که در زمان آقای خاتمی هم مدیریت کشور رو در دست داشتن، از نظر نگرش و دیدگاهشون به روز قدس تفاوت چندانی با حاکمیت من مشاهده نمی‌کنم در اونها. یعنی حکومت نگاه رو که به روز قدس داره این آقایون هم دارن، ولی خب به هر حال حکومت الان مدیریت کشور رو در دست داره، یک اقتضائات دیگه‌ای هم اضافه میشه به این مسئله و رفتار فعلی حکومت در قبال فلسطین رو در مجموع شکل میده. ما اگه مدیریت کشور رو به دست دوستانی از جنبش سبز ببینیم که همچین دیدگاهی به جریان فلسطین و بحران خاورمیانه دارن، در عمل و در اجرا به نظر من تفاوت چندانی با حاکمیت فعلی و وضعیت فعلی مشاهده نمی کنیم. اما به نظر من از داخل کشور، حالا نظرسنجی مشخص و علمی ما در این زمینه نداریم که واقعا چه درصدی از طرفداران جنبش سبز نظرشون راجع به مسئله فلسطین چی هستش، ولی در مجموع باید من این رو بگم، یعنی به جرئت میشه اینو گفت که اکثریت طرفداران جنبش سبز خواسته اونها در مورد مسئله فلسطین در راهپیمایی روز قدس سال گذشته تبلور پیدا کرد و اون شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و شعارهای با مضمونهای مشابه. منتها گروهی از طرفداران جنبش سبز که بیشتر حوزه های روشنفکری رو در بر میگیرن و از طرف اونها معمولا بیشتر در این زمینه سخن گفته میشه و از خارج از کشور حتی، اینها دیدگاهی که به روز قدس دارن و راجع به مسئله فلسطین دارن تقریبا مورد انتقاد اکثریت مردم در داخل ایرانه. اما راجع به سوال دومتون و شعارهای تندی که به صورت شعار و نوشته در راهپیمایی امسال وجود داشت، من فکر میکنم این مسئله نمایانگر اختلافات خیلی شدیدیه که در ماهای اخیر در میان خود جناح راست به وجود اومده. البته یه نکته هم باید از نظر دور نداشته باشیم که از اول هم، از زمانی که آقای احمدی نژاد وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری شدن، اصولا جناح راست رو خیلی به بازی نگرفتن ایشون. یعنی من فکر میکنم در این زمینه حق با دوستان آقای احمدی نژاده که اصولا رأی اونها رأی جریان اصولگرایی نبود و یک جریان جدیدی هستش که واکاوی و موشکافی این جریان به هر حال زمان میبره. ولی من فکر میکنم که در روز قدس اون اختلافاتی که و انتقادهای خیلی تندی که به آقای احمدی نژاد شد، طرفداران ایشون به نوعی خواستن که انتقام بگیرن و صدای خودشون رو از تریبون روز قدس به گوش همه برسونن و این خودش نشون میده که این دعوای داخلی جناح راست با آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون اصلا یک جنگ زرگری نمیتونه باشه و اختلاف اینها بسیار بنیادی تر از اینه.
و بفرمایید که منظور از شکستن بوت بزرگ چیه؟
من دقیقا نتونستم مصداق خاصی رو برای بوت بزرگ پیدا کنم، ولی واقعیتش اینه که این باندهای مافیا و قدرتی که آقای احمدی نژاد و دوستانش به کرات استفاده میکردن از این اصطلاح و بزرگان جناح چپ رو، جریان اصلاح طلبی رو یک زمانی، آقای هاشمی رو با اون کوبیدن و از میدون به در کردن، من فکر میکنم که این مصداقهاش هیچ وقت محدود نمیشه به همون جریان اصلاح طلب. این مصداقها حالا که به زعم آقایون جریان اصلاح طلب از میدون خارج شده، گسترش پیدا میکنه به بزرگان و شخصیت‌های جناح راست. همون صحبت آقای مشایی بعد از انتقادات تندی که آقای فیروزآبادی از ایشون داشت یک اظهار نظر اتفاقی نبود. من فکر میکنم که با نزدیک شدن به انتخابات بعدی، مافیا و قدرت مصداق‌های جدیدی رو مشخصا از جریان اصولگرا و جریان راست سنتی به دست میاره که البته با دو هدف انجام میشه. یک هدف اینه که واقعا تیم آقای احمدی نژاد از نظر اعتقادی خب تفاوت خیلی زیادی با جریان راست سنتی دارند، و دلیل دومش دیدگاه‌های پوپولیستی هستش که در تیم آقای احمدی نژاد وجود داره. یعنی هر دو عامل باعث میشه که از این به بعد اون حمله هایی که یک زمانی به جریان اصلاح طلب میشد به جریان راست سنتی انجام بشه. دیدگاه پوپولیستی به این خاطر که آقایون میدونن که جریان راست سنتی و روحانیت در میان مردم پایگاه خودش رو تا حد زیادی از دست داده و بهترین فرصت هستش که با انتقاد از اینها همچنان گروهی از مردم رو به طرف خودمون بکشونیم و پایگاه مردمیمون رو حفظ کنیم.
من فکر میکنم خیلی در سخنان آقای بهرامی عزیز که از نظر من سخن ناسوابی بود.
بله بفرمایید.
که ما تفاوتی قائل نشیم بین نگاه سبزها و جنبش اصلاح طلب و جنبش اعتراضی به مسئله فلسطین و حاکمیت کنونی، و این گزاره رو مطرح بکنیم که اگر قدرت به سبزها برسه اونها هم مثل اینها فکر میکنند و اینطور نگاه میکنند. من این رو ناشی از خطای در اطلاعات و تحلیل میدونم. دلیلش هم این هستش که یادآوری میکنم در سال 78 زمانی که آقای عبدالله نوری در قدرت بود و به عنوان یکی از نمادهای اصلاح طلب در دولت آقای خاتمی مطرح میشد، یکی از دلایل محاکمش دفاع از یاسر عرفات بود. وقتی یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین درگذشت، تمام اصلاح طلبا به احترام او در حسینیه ارشاد جمع شدند و از او تجلیل کردند. یک نشانه است فقط برای اینکه اصلاح طلبان و جنبش سبز نگاهشون به فلسطین بیش از این که مبتنی بر مبانی ایدئولوژیک باشه، نگاه حقوق بشری است. معتقدن فلسطینی ها خودشون باید درباره کشور و دولت خودشون تصمیم بگیرن. در نتیجه فلسطینی ها وقتی تصمیم میگیرن که بر محور یاسر عرفات حرکت بکنند، او رو انتخاب بکنند، یا امروز برای محمود عباس به عنوان رهبری خودشون احترام قائلن، جمهوری اسلامی موظف برای اونها احترام قائل باشه. امروز رئیس دولت جمهوری اسلامی رسما به محمود عباس سخیف‌ترین توهین‌ها رو میکنه و او رو اساسا نماینده فلسطین نمیدونه و نماینده اونها برای مذاکرات رو به رسمیت نمیشناسه. این دقیقاً نقطه مقابل حرکت جنبش سبز. من فکر میکنم که حتی شعار نفذ نه لبنان هم یک شعار استراتژیک نبود در راهپیمایی سال گذشته، شعار فراگیری بود اما استراتژیک نبود. در شرایط کنونی بله، وقتی کشور ما اولویت داره در پرداختن به نقض حقوق بشر در این کشور، در نتیجه اول ایران، بعد غزه و لبنان، و در حال حاضر ما نه غزه و نه لبنان در اولویت ما نیست، نقض حقوق بشر در ایران اولویت ماست. اما شرایط وضعیت عادی برگرده، این کشور عادلانه اداره بشه، صدای مردم شنیده بشه. کی گفته که توده مردم ایران دل برای غزه و لبنان و هر کشور دیگه‌ای که در اون ظلم داره اتفاق میفته و جماعتی مظلوم در اون کشور هست دل نخواهند سوزان؟
آقای نجات بهرامی، شما میخواید از حق پاسخ خودتون استفاده کنید؟
بله، اگه اجازه بدید من دو نکته رو خدمت آقای اکبری عرض کنم. نکته اول این که من تاکید کردم که بخشی از جنبش سبز و مشخصا بخشی که از روشنفکری مذهبی یا بهتره بگم چپ مذهبی در داخل کشور که عموما هم به جریان اصلاح طلب داخل کشور نزدیک هستن و در خارج از کشورم مشخصا با سایت هایی مثل سایت جرس شناخته میشن و این مسئله قبلا هم مطرح شده بود، اینها هستن که چنین دیدگاهی رو دارن و خطاب من خطاب به اینها بود و نه کل جنبش سبز، این رو من تاکید کنم. و دوم این که اتفاقا جریان جنبش سبز هم تاکید داره که باید به مسئله فلسطین نگاه حقوق بشری داشت نه بیشتر. نگاه حقوق بشری به این خاطر تاکید میشه که ما از گرفتار شدن در دام یک ایدئولوژی که جریان فلسطین هم بخشی از این ایدئولوژیه نجات پیدا کنیم. خب چرا این نگاه حقوق بشری، اگه واقعا مدعی هستیم که فقط در سطح نگاه حقوق بشری هستش، برای مسائل بسیار بزرگتر، نقض حقوق بشرهایی که خیلی بزرگتره، مثل بحران دارفور سودان، مثل بحران چچن، چرا به این شکل مطرح نمیشه و برجسته نمیشه در رسانه ها؟ به نظر من ترس از شعار نقض و نه لبنان و اینجور دیدگاه ها ناشی از اینه که ما میخوایم همچنان اون ایدئولوژی مذهبی رو حفظ کنیم و اون شعارهایی که در حمایت از فلسطین میدادیم هم بخشی از این ایدئولوژی و یک بخش جدایی ناپذیره و نمیتونیم این رو از خودمون دور کنیم. ترس مردم هم از این موضع‌گیری ها به این خاطره که احساس میکنن این واکنش به شعار نقض نه لبنان ناشی از همون ذهنیتیه که سالها بر ایران حکومت کرده و الان هم تنها با بخشی از حکومت مخالف هستن و اگر مدیریت جامعه، مدیریت کشور دست اونها بیفته، باز هم همین شرایط ادامه پیدا میکنه و الا هیچ فردی که شعار نقض نه لبنان سر داده هیچ وقت موافق کشته شدن مردم فلسطین و لبنان نمیتونه باشه و این رو میشه ثابت کرد.
آقای بهرامی، شما هیچ تفاوتی بین بحران دارفور که به تازگی این بحران اتفاق افتاده، منظورم در سالهای اخیره، با یک نقض حقوق بشر 60 ساله در فلسطین قائل نیستید؟ یعنی واقعا معترضین به نقض حقوق بشر در فلسطین به همون اندازه باید حساسیت داشته باشن روی این موضوع که روی دارفور دارن؟
من نظرم همینه. آقای اکبری،
وبسایت جرس رو مثال زدید، شما نگاه بکنید در ماه گذشته، در دو ماه گذشته، مجموعه مطالبی که در این وبسایت در دفاع از نقض حقوق بشر در داخل ایران و نگاه حقوق بشری به موضوع فلسطین اومده، این کاملا ادعای شما رو نقض میکنه. ضمن اینکه اگر شما بخواید بخش چپ مذهبی جنبش رو مثال بزنید، اون آقای عبدالله نوری که برای شما مثال زدم از قضا یکی از نمادهای چپ مذهبی در جنبش سبز و جنبش اصلاحی هست.
آقای دکتر توفیقی، خواهش می‌کنم درباره همین موضوع دیدگاه‌های خودتون رو توضیح بدید.
ببینید، در دنیا کشورهای زیادی وجود دارن که با دولت اسرائیل مخالفن و اساساً حتی در کشورهای اسلامی هم بخش عمده‌ای از کشورهای اسلامی رأیشون بر نامشروع بودن اسرائیل و حتی بعضی از کشورهای اسلامی هم هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن به صورت دیپلماتیک. اما تنها حکومتی که در دنیا حاضر هستش منافع ملی مردم خودش رو فدای اعتقاد به نامشروع بودن اسرائیل بکنه، حاکمان ایران هستن و متاسفانه در 30 سال گذشته هم این نگاه ایدئولوژیک همه جا وجود داشته. و البته اگر این نگاه صرفاً به خاطر مسائل حقوق بشری بود، واقعاً به نظر من یک نگاه ارزشمندی بود، اما باید گفت که این نگاه بیشتر جنبه ابزاری تهیج کننده و برای تأمین منافع هیئت حاکمه از اون استفاده شده و اون چه که موجب شده که تا این لحظه موضوع اسرائیل و موضوع فلسطینی ها موضوعیت داشته باشه در جمهوری اسلامی ایران، به نظر من اولویت مسائل حقوق بشری نبوده و بیشتر به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک از اون استفاده شده. اما سبزها به نظر من حتی در زمانی هم که اگر فرضاً اصلاح طلبان رو بنیان و اساس این جریان سبز بخوایم فرض بکنیم، در زمانی که حاکمیت در دستشون بود، نشون دادن که اولویت منافع ملی رو به منافع ملی مردم ایران ترجیح میدن، نه به موضوعی مثل اسرائیل. در این حالی که اعتراض دارن به پایمال شدن حقوق فلسطینی ها توسط دولت اسرائیل، اما خارج از رویه های دیپلماتیک و عرف معمول، یعنی هیچ وقت در زمان اصلاحات یک رئیس جمهور و یا یک وزیر و یا حتی نظامیان جرأت به خودشون نمیدادن که بحث مثلا محو کردن و نابود کردن یک کشور رو مطرح بکنن. بنابراین به نظر من سبزها تفاوتی که در بحث موضوعیت موضوع اسرائیل و فلسطینی ها دارن این هستش که اولویت رو میدن به منافع ملی ایران و نگاهشون یک نگاه حقوق بشری است و نه یک نگاه ابزاری. گرچه اون چیزی که آقای بهرامی در رابطه با این که مثلا مردم ایران نگران باشند که حالا اگه سبزها به قدرت برسند، ببینید به نظر من نباید یک چنین نگرانی رو داشته باشیم. سبزها گروه مشخصی نیستن که برای رسیدن به قدرت در حال تلاش باشند. سبز یک جریان اعتراضی به استبداد دینی موجود در ایران است و آن کسی که تصمیم میگیره که چه کسی در آینده ایران حکومت بکنه خود مردم ایران هستند. اگر ما هدف گذاریمون رو بر مبنای تصمیم مردم برای آینده خودشون و به رسمیت شناختن حق حاکمیت اونها تعریف بکنیم، نباید یک چنین نگرانی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه جریان سبز یک طیف گسترده هستش که در یک سر اون نیروهای مذهبی و ملی قرار میگیرن و در سمت دیگر اون حتی نیروهای به نظر من سلطنت طلب و گروهای چپ غیر اسلامی و حتی مارکسیستی میتونن قرار بگیرن.
با وجود جذابیت زیاد بحثی که تا به حال داشت پیش می رفت، متاسفانه فرصت ما به پایان رسید. در نتیجه کوشش می کنیم که در آینده بتونیم این بحث رو دوباره سازمان بدیم. از این فرصت استفاده می کنم، از دوستان شرکت کننده در جلسه آقای محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، آقای نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، و آقای جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.